السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم زين الركن والمقام والزمزم أشرف ولد آدم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم دو تا یادآوری خدمت خواهران و برادران داشته باشم. اولی که این شب 13، شب 14 و شب 15 که ایام البیض به تعبیری محسوب میشه، این دعای زیبایی که وارد شده، این دعا رو دوستان بعد از نماز اگر وقت دارن صبر کنن، بعد از شبت شام این دعا رو بخونن، چون روایت داریم که پیغمبر خدا در کنار مقام ابراهیم داشتن نماز میخوندن و این دعای مجیر توسط جبرئیل برشون نازل شد در حقیقت. و در روایت داریم که اگر کسی توفیق پیدا بکنه تو این سه شب این دعا رو بخونه گناهش بخشیده میشه. هم کفهمین نقل کرده رحمت الله علیه، هم مرحوم و شیخ عباس و قمی رحمت الله علیه ایشون هم در مفاتیح الجنان نقل کردن و گفتن باعث گشایش روزی میشه، رفع هم و غم میشه. غیر از این که مهمتر از همه اینه که انسان از خدا میخواد که او رو از آتش جهنم در امان بداره. نکته دوم هم این که فردا شب، شب میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هست، هم حضور گسترده، هم این که به تعبیری با گل و شیرینی تشریف بیارید که این مجلس کریم اهل بیت از این غربت بیفته. چون ما برای امام و مجتبی برای شهادتش خیلی کاری نمی کنیم، همزمان میشه با رحلت پیامبر، حداقل میلادش رو یه خورده پررنگتر انشاءالله با حضور نورانی شما خواهران و برادران داشته باشیم. صلوات بفرستید. آمین. آیه ای که برای امشب در خدمت شما در نظر گرفتیم، آیه عرشبت که 4 سوره مبارکه فتح هست، که خدای سبحان در این آیه به یکی از گمشده های بشر در حقیقت اشاره می فرماد. می فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. فرماد این خدا اون خدایی است که آرامش رو به دلهای مؤمنان نازل کرده، نازل کرد. چرا؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، تا ایمانی رو بر ایمان مؤمنان بیفزاد. ولله جنود السماوات والارض، خداوند یک جنود مخفی داره، یک سربازان، یک لشکریان مخفی داره در آسمان و در زمین. و کان الله علیما حکیما، و این خدا دانای حکیم هست. این آیه به یک نکته بسیار مهمی اشاره میکنه، به یکی از دردهای ریشه دار بشریت اشاره میکنه، و اون اینکه همه انسان‌ها نیاز به یک آرامش دارن و نیاز به یک امنیت دارن. انسانی که درونش متلاطم باشه مزه هیچ شادی رو متوجه نمیشه. انسانی که استرس داشته باشه، اضطراب داشته باشه، دلهوره داشته باشه، در حقیقت این انسان نه مزه عبادتش میفهمه، نه مزه زندگی میفهمه. همه شادی‌ها به نوعی براش تلخ میشه. خدا در یه جا میفرماید که اگر بخواسته باشید این اطمینان قلب پیدا بکنید، این با ذکر خدا ایجاد میشه. ذکر خدا یه آرامش میده به انسان، انسان رو به یه لنگرگاه محکم میرسانه، دست انسان به یه جای خیلی محکمی گویا گرفته میشه، احساس میکنه یه پشتگرمی داره واقعا. در اینجا هم می‌فرماید خدا دو تا لشکر مخفی داره. یه لشکر لشکری است که سکینه و آرامش رو تو دل‌های مؤمنان نازل می‌کنه. ببینید یعنی این آرامش چیز بیرونی است. خداوند این آرامش رو بر دل انسان‌های مؤمن نازل می‌کنه و در مقابلش هم ترس رو بر دل‌های کفار در سوره آل عمران می‌فرماید سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ما القای رعب و وحشت می‌کنیم در دل انسان‌های کافر. حالا خدا از این دو لشکر جاهای مختلفی گویا استفاده می‌کنه. یکی در جنگ سربازی که هر چقدر آموزش دیده باشه، هر چقدر امکانات دفاعی داشته باشه، اگر ترس داشته باشه این نمیتونه قدم از قدم برداره، این نمیتونه موفق باشه. خدا اونجایی که میخواد نیروی اسلام رو، مؤمنین رو پیروز بکنه، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این وحشت رو تو دلهای اونها میندازه. این رعب که تو دلهاش رو میندازه، این کافی است که با یک تشری لشکری عقب نشینی بکنه. یک جا هم این آرامش رو به دلهای انسانهای مؤمن، وقتی انسان به یاد خدا باشه، وقتی انسان بدونه که همه چی از خدا هست و خدا مدیریت امور او رو بر عهده داره، این آرامش به دل انسان میاد. این مرحله بالاتر از این آرامش امنیت هست. امنیت یعنی ترس از دشمن خارجی. ابراهیم نبی هم وقتی که وارد سرزمین حجاز شد همین دعا رو کرد، گفت وذکر ابراهیم، یعنی بیاد بیارید ابراهیم رو، که وقتی وارد شد گفت اللهم اجعل، خدای قرار بده این بلده رو، این شهر رو، این حجاز رو چی امنیت بده، خدای امنیت رو اینو بده. بعد فرمود وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. میفرماید اگر این امنیت نباشه، عبادت خدا هم گویا با اون شکلی که باید انجام بشه انجام نمیشه. در جاهای دیگری هم ما داریم که خدای سبحان باز به مردم حجاز میگه فلیعبدوا رب هذا البيت، بفرستید خانه خدای این خانه رو، که چی الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که دو تا نعمت بزرگ به شما داد، شما رو از گرسنگی از فقر نجات داد و آمنهم من خوف، ترس شما رو برد. یعنی امنیت یه نعمت بسیار بزرگی هست. لذا وعده میده به مؤمنین آخر الزمان، به اونها هم وعده میده، میگه شما هم بعد از یک دوران طولانی ناامنی خداوند به شما امنیت میده. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، در آیه 55 سوره مبارکه نور میگه خداوند تبدیل میکنه، جایگزین میکنه امنیت رو با خوف رو. بذار امنیت یک عنصر کلیدی است که خدای سبحان همه جا روش تأکید کرده و جالب این که همه جا امنیت و عبادت با هم آمده. در همین آیه 55 سوره مبارکه نور بعد از اون میفرماید یعبدوننی ولا تشرکون بی شیئا. یعنی وقتی این امنیت آمد، اون وقت شما هم بیاید عبادت کنید، یعبدون. انشاءالله خداوند این امنیت رو برای شما، برای مردم، برای این کشور و برای همه کشورهای اسلامی حفظ بفرماید. این نعمت خیلی نعمت بزرگ، باید قدردان بود در کسی که حالا این امنیت رو ایجاد کرده، که اگر این امنیت نباشه، به تعبیر امیرالمؤمنین کل سرور یحتاج الى امن، اصلا اون وقت شادی معنا نداره بدون این امنیت. حالا اون چیزی که در اینجا خدمت شما میخوام کمی بهش بپردازم، این که منشأ این امنیت کجاست؟ یا سوال رو اساسا اینجوری مطرح کنیم، منشأ این نگرانی، این دلهره، این اضطراب از کجا میاد؟ چه میشه که یک خانه و یک خانواده همش دعوا هست، سر و صدا هست؟ اینو برمیگرده به اون استرس های بیرونی ها، اون استرس ها میاد. این استرس ها از کجا میاد؟ یعنی انسان یه احساسی وقتی کرد، یه احساسی کرد که نمیتونه وظیفه‌اش رو انجام بده، وقتی یک خوفی از هر چیزی وارد دلش شد، این امنیت بیرون میره. این امنیت که رفت، وقت اضطراب میاد. اضطراب که آمد، انواع مرضها، انواع صفات بد گویا میاد درون انسان. امروزا پزشکا تشخیص دادن که با ریشه بسیاری از این سرطانهای مرضهای حاد همین اضطرابه. انسانهایی که بیشتر در معرض اضطراب هستن دچار این نوع بلاها میشن، این نوع مرضها میشن. خدای بزرگ میفرماد اون کسی که این
سکینه، این آرامش، این امنیت رو به مؤمنین میده، این خداست و خدا این آرامش رو درون دلها قرار میده. ببینید ما تو روایاتمون خیلی داروهای خوبی داریم. به قول یک عزیزی میفرمود نه تنها قرآن معجزه است، بعضی وقتا هر روایت یک معجزه است، یک کلیدی که درهای بزرگی رو باز میکنه. حالا اگر همین موضوع رو ما به روایات ببینیم، میبینیم چقدر زیبا این روایات آمدن، عرشبت که جواب سوال رو دادن. میگن که در روایات داریم که این ناامنی ها ریشه های مختلفی داره، این استرس ها، این اضطراب ها ریشه های مختلفی داره. مردم در زمان جاهلی از ترس این که نتونن عرشبت بچه ای که تازه متولد شده این رو عرشبت رزق روزیشو بدن سیرش بکنن، میومدن بچه ها رو میکشتن. یه بخشش این بود دیگه که خدا میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم، ما به شما روزی میدیم، تو چه کاره ای؟ یعنی اون ترسی که اونا داشتن و به خاطر اون اضطرابشون مرتکب قتلی به این شکل میشدن، خدا میفرماید که نترسید. یعنی گاهی وقت ریشه ها اینقدر عمیق هست و منجر به یه چنین چیزهایی میشه. یک بخش این ناامنی ها، این ناآرامی ها، این اضطراب ها، انسان اون دلهوره و نگرانیش مربوط به زندگیش میشه، مربوط به آیندهش. مثلا یک جوان بحث دانشگاه براش اضطراب هست، بحث ازدواجش اضطراب میاره، بحث اشتغالش براش اضطراب میاره. یکی که صاحب یک خانه و خانواده است، بحث روزی عرشبت که تأمین معایش مخارج فرزندان، این براش اضطراب میاره. برنامه هایی که داره برای بچه ها اضطراب میاره. من فقط میخوام به یکیش اشاره بکنم و همون بحث رزق و روزی است. این تو روایات چند نکته کلیدی پیرامون رزق و روزی گفته شده که این در حقیقت درمان میکنه اون ناآرامی، اون اضطراب، اون استرسی که معمولا سرپرست خانواده داره پیرامون زندگی فرزندان، که این یه چیز عمومیه، یه نگران عمومی هست. خدای سبحان میفرماید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. این رو باید همیشه انسان با خودش مرور کنه که هیچ دابه، هیچ جنبنده روی این زمین نیست مگر اینکه خداوند متعهد شده که روزیش رو تأمین کنه. یعنی 50% روزی انسان حله، یک کمی است که لیس للانسان الا ما سعا، اون 50% بعدی. یعنی اون برکتی که خدا، اون تعهدی که خدا داده، اینی که خدا فرموده ما رزق و روزی شما رو تأمین میکنه، شما خیلی قصه نخورید. یه بخشی است که انسان باید حالا یه کاری بکنه، یه تلاشی بکنه. انسان مؤمن از بیکاری، از تنبلی به دور است. لذا این آیه خودش آرام بخش است که بابا خدایی که دندان دهد نان دهد، خدایی که انسان رو خلق کرده متأهل و متکفل روزی این انسان هم هست. این آیه رو دیدم یادم افتاد به یه نامه ای است، خیلی نامه قشنگی است که یکی از آقایون که بعداً عارف شد، نظر علی طالقانی، در مدرسه مردی یا سپهسالار قدیم در تهران درس میخوان، طلبه ساده ای بود، خیلی اوضاع خوب، مردم همه مشکل داشتن، طلبه ها هم مشکلاتشون بیشتر بود، لذا این شبها دور این حجره های طلبه ها میگشت و چیزی جمع میکرد از توی حالا پسمانده غذا، چیزی خودشو سیر نگه میداشت. در حال یه روز ناراحت شد، گفت بذار ما یه نامه ای به خدا بنویسیم، این نامش خیلی قشنگه، تو موزه گلستان نگهداری میشه. نوشت بسم الله، به نام خدا، جناب خدا سلام، و هم یور شده شده، جناب خدا سلام، این جانب بنده ای از بندگان شما نظر علی طالقانی، شما در قرآن فرمودین ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ایست مگر این که روزیش رو بید. از طرفی که در قرآن فرمودی که ان الله لا یخلف المیاد، خدا سر وعده هاش، سر قولاش از خلف وعده نمی کنه. این جانب نظر علی طالقانی به این به این عرشبت که چیزها نیاز دارن، اول نوشته یک زن عفیف زیبا، این نامه گفتن نگهداری میشه، 6 تا خواسته داره از خدا، دوم خانه وسیع، سوم یک باغ، چهارم یک خادم، پنجم مقدار زیادی پولی که بتونم زندگیم رو اداره کنم، و ششم یک کالسکه میخوام که اون زمان حال دیگه ماشین اون زمان بوده بالاخره. و بعد دیگه خب حالا این نامه رو کی تحویل دادم چجوری به دست خدا برسونم؟ این نامه میگه خب مسجد خانه خداست، نامه میبریم تو خانه خدا، میبره تو همون مسجد سپهسالار، لای این سنگ‌ها که اون زمان ظاهراً گچ و اینها نبوده میذاره، لای یکی از این بین این سنگ‌ها که حالا سوراخ چیزی بوده این نامه رو اونجا میذاره. یک روز درود میگذره، اتفاقاً ناصرالدین شاه روز جمعه بوده داشته میرفته تعطیلات، از اونجا با عرشبت لشکریانش حالا همراهانش اینها رد میشده، باز میاد این نامه میفته تو کالسکه جناب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه میگه این داستان حقیقی است، یعنی قصه نیست. اینو باز میکنه میبینه خیلی عجیبه، یک کسی نامه نوشته به خدا افتاد توی کالسکه ایش. برحال بر میگرده کاخش و وزراش رو جمع میکنه، میگه بیرد اینو بیاره. تو نامه نوشته نظر علی طالقانی حجره 16 مدرسه سپه سالار، آدرس دقیق. میرن این نظر علی رو میارن، میگن شما چه نامه ای نوشتی به خدا؟ میگه بله. میگه الان بگو ما همه شو میخوایم ببینیم. میگه من نامه تو که ننوشتم، نامه به خدا نوشتم، خدا هم میده. این بعدا از عرفا میره چند تا کتاب عرفانی داره عرشبت که برحال میگه خب خدا انداخته برای من این نامه، آورده برای من، یعنی به من حواله داده و من الان میخوام. نظر علی قانع میشه، میگه راست میگه، خدا بالاخره یه واسطه باید اینجا داشته باشه. بعد دستور میده، میگه تمام خواسته های این نظر علی رو یکی به یک برآورده بکنین. هم اون باغ بهش میده، هم اون کالسکه بهش میده، هم خادم بهش میده. یعنی اعتقادات انسان ها نقش داره در اصل. ما همه با عقیدمون زندگی میکنیم. نوع نگاه انسان ها به زندگیشون هست که زندگی رو شیرین میکنه یا تلخ میکنه. حتی نوع نگاه انسان ها به روزی هم همینه. نظر علی یه اعتقاد عمیقی داشت که آقا کسی که منو خلق کرده دست بسته نیست، بی پول هم نیست، که خداییست که گنج له مقالید و سماوات و الارض، گنجه های آسمان و زمین مال اونه. این خدا هم بارها تو قرآن فرموده، من هم میشنوم هم میبینم. خب بسم الله کتبا نوشته، بسم الله تعالی جناب خدا سلام بدون تشریفات، من این خواسته هامه. بعد اتفاقا جالب اون آخرش داره بعد از هماهنگی لطفا اطلاع دهید تو نامه نوشته. در حال حالا که اینجا هم ما اعتقاداتمون بعضی وقتا ضعیفه، یعنی وقتی مشکل داریم در همه خانه‌ها می‌زنیم به جز خانه خدا. گفتن مشکل داریم وضوع بگیر، دو رکعت نماز بخون، استغفار کن، اینها کلیدهای واقعا گنج‌های توی زندگی. اول در خونه خود خدا بزن. لذا این یکی از کلیدهای واقعا، یکی از اون داروهایی است که این آرامش رو به درون قلب انسان میاره. که خدا میفرما من دابت فی الارض، نمیفرماد مسلمان ها فقط روزیتون رو خدا تعهد کرده، گفته ما من دابت، مشرک باشی، کافر باشی، مسلمان باشی، انسان باشی، غیر انسان باشی، و همه اینها خدا روزیش رو بهش میرسونه. این یک. دوم اینکه پیغمبر خدا میفرماد صلی الله علیه و آله و سلم فرماد ولو ان جمیع الخلائق اجتمعوا، اگر تمام این مخلوقات الهی جمع بشن، الا ان یصرفوا عنك شیئا قد قدر لك لم یصرف، اون چیزی که برات مقدره از دستت بگیرن اینا نمیتونن. یعنی انسان یه مقدراتی داره، اینکه شب قدر میگن تقدیر میشه، انسان باید اعتقاد داشته باشه که روزی او تقدیر شده. زیادتر از اون میشه حرص، اون خودش اتفاقا داروی استرسه، که اگر حرص بزنی، اگر حسودی بکنی، میلیاردها هم داشته باشی، باز اون استرس جای خودش هست. لذا در اینجا میفرماید که بابا خدای سبحان اینجوریه که برای انسانها یه رزق و روزی تعیین کرده که اگر تمام خلائق جمع بشن نمیتونن این روزی رو از دست تو بگیرن. این روزی بالاخره به دست اون حقدار خودش میرسه. لذا در قرآن میفرماید و به سماع رزقکم و ما توعدون، رزق شما تو آسمون بسته شده و اون چیزی که وعده داده شده اید همه اینها میگه در آسمان بسته شده. امام صادق علیه السلام میفرماید ان کان الرزق مقسوما فالحرص لمادا، یعنی تو اگر اعتقاد راسخ داشته باش که رزق تقسیم شده، اون وقت اون مشکل از بین میره و اون حرص هست. اینکه خیلی وقتا ما وقتهایی که مال خانواده است، وقتهایی که مال خداست به تعبیری، وقتهایی که مال تفریحمونه به حرص گذرانده میشه. پیغمبر خدا با اون عظمتش، پیغمبر داره قرآن برش نازل میشه، یه انقلاب هم کرده، تمام این توایف رو جمع کرده، حکومت واحد درست کرده، فقط یک سوم وقتش میذاشت برای این کاراش. اون علامه طباطبایی در کتاب سنن النبی داره میگه یک سوم مال کارش بود، یک سوم وقتش هم مال خانوادهش بود، یک سوم مال عبادتش بود. یعنی وقتش رو تقسیم کرده بود. گاهی وقتا ما از 24 ساعت هیچیش مال خودمون نیست، همش مال دیگرانه. گاهی وقتا از این 24 ساعت دو شیفت کار میکنیم. یعنی اعتقاد داره انسان روزی دست خدا هست، بله، حالا میام ادامه نکته های دیگری هم هست، اونا هم توضیح میدم. ولی این اعتقادات به ما این آرامش رو میبخشه. نکته بعدی این که سدیر سیرتی از این راویای خیلی خوب ما هست به تعبیر این ثقه است. سدیر میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آقا شما یه طرف به ما میفرمایید که کار بکنین، از این طرف میگید حرص نزنید برای کار. جمعش چجوریه که هم کار بکنیم هم نکنیم؟ میگه امام خیلی جواب قشنگی داد، فرمود اذا فتحت بابک و بسط بساطک، وقتی که در مغازه رو باز کردی به تعبیری بساطت رو ریختی بیرون، یعنی آماده هستم که الان مشتری رو من بپذیرم، فقط قضیت ما علیه، اون چیزی که وظیفت بوده انجام دادی و پیش دست خداست. وقتی که وارد بازار شدی آمدی کار کردی، یعنی به خدا گفتی خدای اونقدر که وظیفه من بود من انجام دادم، حالا اون مشتری دیگه دست توه، تو باید نظرها رو برگردونی بیاری به طرف من. من حرکت خودم هم، من تو خونه ننشستم، من اینجوری نبودم تو مسیح خدای تو روزی رو از او بالا بفرست تو خونه من، من حرکت خودم کردم، الان برکت مال توی تو بقیه رو حل بکن. لذا امیر المؤمنین وقتی میرد وارد بازار، گویا یکی از نگرانی های امیر المؤمنین برای بازار این بود که بازاری بیاد حرص بزنه، و وقت روزی مقدر خودش هم خراب بکنه با این حرص. لذا در روایت داریم که امیر المؤمنین میومد میفرمود یا معشر تجار تبرکوا بسهوله، با آسانگیری بر مردم عرشبت برکت رو به خودتون جلب کنید، سخت نگیرید، عرض نزنید. یعنی اینها نکته هایی بوده که در روایات به ما گفتن، گفتن اینها میتونید به خودتون شما آرامش بدید. یه نکته دیگری هم که حالا در روایات بهش عرشبت تذکر داده شده این است که بعضی وقتا مدیریت خانواده ما درست نیست. یعنی ما اون رزقی که خدا به ما میده، ما اون رزق رو درست تقسیم نمی کنیم. به قول یکی از دوستان طلبه ما شوخ بود، میگفت خدا رزق رو میده به فرشته ها، فرشته ها میده به پدرم، پدرم میده به مادرم، مادرم به من نمیده. حالا بعضی وقتا اینجوریه، خدا رزق رو میده به پدر، پدر اونجور که باید درست تقسیم بکنه بین بچه ها، زندگی رو قشنگ مدیریت کنه، اون مدیریت رو خوب انجام نمیده. اینکه انسان در زندگی قناعت داشته باشه، اینکه با برنامه بره جلو، سنگی که به طلا بزرگ هست بر نداره، لقمه رو به اندازه دهنش برداره، بتونه برای این همون رزقی که داره برنامه ریزی بکنه، این خیلی بود. پیغمبر خدا همیشه ناراحت بود از این سوء مدیریت. روایت رو بخونم برای شما. بفرمود ما اخاف علی امتی الفقر، من پیغمبر از فقر بر امتم ناراحت نیستم، ولیکن اخاف علیهم سوء تدبیر. گاهی وقت سوء مدیریت است. حالا سوء مدیریت گاهی وقت یک کسی در یک جای کلانی قرار گرفته، سوء مدیریت او باعث میشه ده خانواده صد خانواده ضربه ببینن، مثل رئیس مثلا یک شرکت هست، یک کارخانه. گاهی وقت نه، اصلا یک پدر خانواده است نمیتونه این خوب مدیریت کنه، شغل خودش رو، درآمدی که داره درست برنامه ریزی بکنه، آینده رو قشنگ ببینه، این مسائل رو خوب رعایت نمیکنه، اون وقت خدا روزیش رو داده، خدا کارش رو انجام داده، ما تو بهره برداری گاهی وقت ضعف به خرج دادیم. این هم یکی از فاکتورهایی است که در روایات بهش عرشبت که اشاره شده. یه نکته دیگه هم که نقطه آخر هست که بنده ذکر بکنم و بحث رو تمام بکنم اینه که بعضی وقتا روزی آدم کم و زیاد میشه با بعضی کارها. مثلا شما ببینید در روایت داریم که اگر میخواد روزی زیاد بشه صله رحم کن، این در روایت داریم. یا اون شبی که بحث خمس اینجا خدمت شما کردم، امام هشتم علیه السلام میفرماید این پرداخت خمس مفتاح و رزقکم، رزقتون رو زیاد میکنی، کلید رزق شما هست. یا مثلا یک کسی آمد خدمت نبی گرامی اسلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد
حکایت کرد، گفت که دخل و خرجم به هم نمیخونه، به تعبیری خرجم یه خورده زیادتره. پیغمبر فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، اگر همیشه با وضو باشی با طهارت باشی روزی زیاد میشه. حالا ممکنه بگی خب ارتباط وضو با رزق و روزی چیه؟ ارتباطش اینه گاهی وقت گناه انسان مانع رسیدن رحمت الهی میشه به ما. دیدی این ابر که بلند میشه جلو خورشید رو میگیره، خورشید کار خودش رو داره میکنه، ابر از زمین، ابر جلوش میگیره، باید یه بادی بیاد اینو برداره، یا باید جات رو عوض کنی، به تعبیری منطقت رو عوض بکنی. استغفار اون باده، اون نسیم میوزه این ابر رو میبره کنار. لذا استغفار خصوصا موقع غروب با وضو بودن، انسانی که با وضو است اثر گناه از بین میره. تو این دعای شریف کمیل که تعبیر بزرگان از انسان الادیه هست، خیلی تعبیر بلند پیرامون دعای کمیل، یعنی جایگاه دعای کمیل در نسبت به بقیه دعاها مثل جایگاه انسان هست نسبت به بقیه مخلوقات، لذا گفتن انسان الادیه. تو فراز دوم دعای کمیل در اونجا داریم اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، یعنی بعضی از گناهان نعمت رو تغییر میده، نعمت رو از ما میگیره. لذا خداوند در قرآن میفرماید که یبسط الرزق لمن یشاء، خداوند رزق بعضی ها رو بیشتر میکنه، اما یه عامل هایی داره. مثلا در روایت داریم که اگر کسی شبها آخر شب این سوره واقعه رو به خانه تأثیر داره، همه اینها باعث میشه که اولا گناهی که عامل هست مانع هست برای روزی، این گناه بخشیده بشه. گناه او ابره هست، ابره که رفت کنار اون وقت این نور میباره، اون وقت اون روزی به دست ما میرسه. حالا این مجموعی بسیار مختصر، البته من بحث رو کردم چون احساس کردم دو سه شب گذشته 5-6 دقیقه اضافه صحبت کردیم از این تایمی که به ما دادن. به هر حال خلاصه اینه که اینها، این آیات، این روایات، اینها هر کدوم یک گنجی هستن که انسان رو آرامش میدن، و این آرامشی که خدا فرموده انزل علی قلوب المؤمنین، این ایجاد میشه که یک روزی دست خداست، بی جهت به این در و اون در نزن. دوم اینکه روزی تو مقدر هست. سوم اینکه خودت هم تلاش کن مدیریت کن برای این روزی. و چهارم اینکه بعضی چیزها هم روزی رو کم و زیاد میکنه، مواظب اونها هم باش. عمر ما هم همینه، عمرم بعضی وقتا خدا 100 سال برای کسی در نظر گرفته، انسان گناهی میکنه کاری میکنه این 100 سال میشه 50 سال مثلا. اینا یه فاکتورهایی داره در روایات که بعضی از اینها اشاره شده. خدایا پروردگارا توفیق فهم دین، عمل به دین، تبلیغ دین، ترویج دین، روزی ما بگردان. خدای پروردگارا ما و فرزندان ما رو، نسل ما رو عاشق قرآن و اهل بیت قرار بده، ما رو با باطن قرآن محشور بگردان. قبر ما رو روضه‌ای از روضات جنتت قرار بده. توفیق درک شب قدر روزی ما بگردان، توفیق استفاده از این لحظات، از این ایام، از این ماه عزیز روزی همه ما بگردان. انبات ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. خدای مرضای اسلام، اونایی که التماس دعا دارن، خدای مریضهاشون رو شفای عاجل کامل عنایت بفرما. خدای عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما. سلام ما عرض ارادت ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما، ما رو از دعاهای خیرش در این شبها بهره‌مند بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد.